در شرکت های دانش بنیان داره اتفاق میفته. نسل جدیدی که در صنعت داروسازی کشور ظهور و بروز کرده و توانمندیش هم در حوزه دانش های نوین هست، نقش آفرینی خیلی خوبی رو در اقتصاد دارویی کشور در سالهای قبل داشته و در سالهای آینده هم خواهد داشت. این مهمترین مطلبی هست که در خصوص حضور و ورود شرکت های دانش بنیان در صنعت داروسازی کشور به چشم میخوره. رفتم سراغ یکی از شرکت های تولیدی دانش بنیان صنعت داروسازی، آقای دکتر عباس کبریایی زاده، که علاوه بر اینکه تولید کننده هستند، استاد داروشناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم هستند. از حضور شرکت‌های دانش بنیان در صنعت داروسازی کشور ازشون پرسیدم و اینکه قبلا وارداتی بودند و به کمک شرکت‌های دانش بنیان ما میتونیم در داخل تولید کنیم. با هم بشنویم.
خوشبختانه حجم قابل توجهی از داروهایی که برای ما هزینه‌های بسیار سنگینی در سالهای گذشته داشتن که وارداتی بودن و تقریبا برآورد میشه طی 4-5 سال گذشته بیش از 300 میلیون دلار از اینها در داخل کشور به تولید رسیدن، به وسیله همین شرکت‌های دانش بنیان اتفاق افتاده که به هر حال جای خوشحالی داره.
آقای دکتر، میشه گفت که در یک سری از داروهای خاص شرکت دانش بنیان ورود کردن به صنعت داروسازی کشور یا نه؟
ببینید، شرکت‌های دانش بنیان عمدتاً وارد حوزه‌هایی شدند که در گذشته ما شاید جسارت و جرأت ورود به اونها رو نداشتیم، مثل تولید داروهای ضد سرطان که خب شرکت زیرمجموعه خود ما وارد همین حیطه شدن و ما از نظر تکنولوژی مهندسی و همینطور دانش داروسازی جرأت این رو پیدا کردیم که وارد حیطه تولید مولکول‌های ضد سرطان در داخل کشور بشیم و خب خوشبختانه می‌بینیم که این توانمندی داره گسترش پیدا می‌کنه. شرکت‌های دیگر دانش بنیان هم در این زمینه‌ها ورود کردن و اغلب شرکت‌های دانش بنیان ما در حیطه‌هایی ورود کردن که بدیع و نو بوده، مثل حوزه‌های بایوتکنولوژی، حوزه‌های سل تراپی، حوزه‌های مثل جین تراپی یا حوزه‌های مثل همین ضد سرطان و داروهای مشابه اینا.
عمده مشکلی که شرکت‌های دانش بنیانی که تو صنعت داروسازی ما ورود کردن و الان دارن باش دست و پنجه نرم می‌کنن چه مشکلیه؟
خب می‌دونید شرکت‌های دانش بنیان عمدتاً مؤسسین دانشگاهی‌هایی هستن و یا فارغ‌التحصیلان جوانی هستن که اینها محدودیت‌های منابع مالی دارن. متأسفانه ما علی‌رغم اینکه نهادها و بنگاه‌های خیلی زیادی رو داریم در داخل کشور که اینها ایجاد شدن برای اینکه به شرکت‌های دانش بنیان کمک بکنن، یه آشفتگی و نابسامانی در کمک‌های اونها وجود داره. من فکر میکنم یکی از چیزایی که باید در کشور خیلی بهش توجه بشه حمایت مالی از این شرکت‌های دانش بنیانه که سرعت دستیابی به تولید رو و همینطور ورود به بازار اونها رو بیشتر بکنن که دوره عملیات اونها کوتاه بشه که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشه و سریعتر بتونن وارد بازار بشن.
درسته.
این یک اقدامی است که به اعتقاد من دولت محترم و بالاخره مجلس و اینها میتونن در موردش اعمال بکنن. اقدام دیگه‌ای که بسیار ضروریه در کشور، بوروکراسی بسیار بسیار غیر معقولی است که در تمام نهادهای کشور به دلیل نگاه محافظه‌کارانه و نگاه امنیتی نظارتی که در طی سالهای گذشته در فرایندهای صدور مجوزها و اینها ایجاد شده، میبینیم که بوروکراسی در کشور، زنجیره تصمیم گیری در کشور خیلی طولانی شده و لذا مثلا اگر شما تصور بکنید که مدت زمانی که یک شرکت دانش بنیان در چین یا هند از زمان اقدامش تا زمانی که مجوزها رو بگیره و فعالیتهاش جاری و ساری بشه اصلا قابل مقایسه با یک شرکت دانش بنیان در ایران نیستش. فکر میکنم که ما باید یک تدبیر مدیریتی داشته باشیم برای کوتاه کردن زنجیرهای تصمیم گیری در کشور.
اینکه شرکت‌های دانش بنیان و فناوری‌ها در صنعت داروی ایران نقش بسزایی رو داشته بر هیچ کس پوشیده نیست. اما چقدر از این ظرفیت‌های نوپا استفاده شده؟ کجاها از این ظرفیت‌ها هنوز استفاده نشده و نیازمند استفاده از شرکت‌های دانش بنیانه؟ امشب در ساعت صنعت به نقش شرکت‌های دانش بنیان در صنعت داروسازی ایران میپردازیم. با ما همراه باشید.
ممنون از سرکار خانم لیلا علاقمند به خاطر گزارش بسیار خوبی که تهیه کرده بودند و آقای دکتر کبریایی زادم نکات خوبی رو بهش اشاره کردن که حالا در طول برنامه سعی میکنیم در حول این محورها بیشتر صحبت کنیم. یه نگاهی داریم به وضعیت صنعت داروسازی کشور و همچنین شاخصهای اون، بعد بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا رو در صنعت، فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان رو، نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در استفاده از این فناوری‌ها، افزایش کارخانه‌های داروسازی کشور طی 4 دهه گذشته، برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای 5 دهه آینده یا 5 سال آینده هم، و کمک از تولید کنندگان دارو از طریق تسهیلات ارزی و غیره، و در نهایت توجه به نواقص یاد شده در نظام دارویی کشور، که همینک ارتباط ما با مهمان محترم این برنامه جناب آقای غلامرضا شریعتی، مجری جایزه کیفیت غذا و دارو و کارشناس حوزه مدیریت دارو برقرار شده. سلام جناب شریعتی، شبتون بخیر، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت عرض تعالی، همکاران بسیار محترمتون و شنوندگان فهمیم و دوست داشتنی.
عرض کنم خدمت شما، اشاره ای داشتیم که صنعت داروی ایران به عنوان صنعتی پیشرو در منطقه بین 95 تا 97 درصد داروهای مورد نیاز کشور رو حتی برای صادرات داره تولید میکنه، و باز اشاره شد که عدد این داروها یا دوز داروها به بیش از 42 تا 46 میلیارد دلار میرسه، و صنعت دارویی ما علاوه بر این که مواد اولیهش و بخشش رو خودش میتونه تولید بکنه، در این زمینه موفقیت‌های چشمگیری در استفاده از فناوری‌های روز دنیا کسب کرده. همچنین گفته شد که صنعت داروسازی 4 دهه رو طی کرده. حالا اگر قبل از انقلاب از دهه 30 تا 57 رو جدا بدونیم، طول این 4 دهه روند رو به رشدی داشته، که حالا از جناب عالی به عنوان کارشناس ارشد این رشته میخوام که یک نگاهی داشته باشید کوتاه به وضعیت صنعت داروسازی کشور، و بعد انشالله صحبت بکنیم راجع به بهره گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا برای عرض کنم که ساخت داروهای مناسب برای استفاده.
حتما عرض کردم خدمتتون، صنعت دارو همونطوری که جناب عالی هم فرمودید 4 دوره رو کلن داشته، که یک دورهش دورهی بوده که ایجاد شده، که این دوره تا عرض کنم خدمتون زمان انقلاب میاد، ولی خب دستاورد چندانی رو به همراه نداشته جز این که ما صاحب در واقع دانش داروسازی شدیم. بعد از پیروزی انقلاب همون کارشناسان، دانشمندان و متخصصانی که قبل از انقلاب توی شرکت‌های اروپایی و آمریکایی کار میکردن، تونستن در واقع چرخ صنعت بومی شده داخلی رو به گردش در بیارن. دوره دوم آغاز شد از سال 1357 تا سال 1370 که دوره نهادین سازی و تکوین این دانش بود. دوره سوم دوره عرض کنم توسعه کمی بود که تا سال 80 و یا اواسط دهه 80 طول میشه. از اون به بعد ما در بخش توسعه کمی، یعنی اینکه کارخونه های اضافه بشن، گرچه خیلی مثل در دوره قبلی مثلا بعد از پیروزی انقلاب رشد و پویایی خاصی رو نداشتیم، ولی خوشبختانه در بخش کیفیش که همون بخشی است که مد نظر این برنامه هست، پیشرفته خیلی خوبی حاصل شد. الان تمرکز عرض کنم خدمتون بخش کیفی ما در دو موضوع هست، یکی اشکال دارویی که در واقع و یکی دانشش. جهت اشکال و حوزه درمانی داروها، خب ما وارد حوزه درمانی بیماری های سخت‌تر و صعب العلاج‌تری شدیم مثل سرطان، MS، و از این طریق جهت اینکه اینا بیماری های هزاره سوم هم به هر حال رو به تزاید هستن، مقدار زیادی از ارزبری های کشور در واقع خوشبختانه به همت یک شرکت‌های پیشرو این بخش متوقف شد و تولید داخلی شد، هرچند که هنوز هم به هر حال درصدی رو توی مواد اولیه و مؤثره یا همون API داره. اما بخش دیگرش که در واقع بخش دانشی قضیه است و از این موضوع بیرون میاد، ما خوشبختانه توانستیم وارد فناوری های نوین بشیم. این جسارت در واقع در سطوح علمی ما ایجاد شد که بحث های بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی رو وارد حوزه داروسازی بکنیم. در مجموع اکنون اون چیزی که رویکرد کلی صنعت دارو رو تشکیل میده رویکرد کیفی است، یعنی اقلام داروی گران قیمت‌تر، مولکول‌های سخت‌تر و تولیدات مورد نیاز که بتوانیم ان شاءالله اون 3% بازمانده که عمدتاً داروهایی هستن که از خارج به طور سنتی وارد می‌شدن رو ارزش رو وارد صنعت داروی خودمون بکنیم. البته باید در نظر داشت که این حرکت فلواقع یک بنیانی هست برای عبور از مرز صنعت مبتنی بر تولید انبوه داخلی و رفع نیاز داخلی به صنعت خاص و قابل ارائه در بازارهای جهانی. چون مستحضر هستید هم جنابالی هم دوستان شنونده که صادرات به 3 عامل وستگی داره. یک عامل انگیزه است و دومی عامل توانه و سومی بحث‌های محیطیه که مربوط میشه بر محیط حاکم بر کشور و کشور هدف یا کشورهای هدف. در بحث انگیزه این تولیدات در واقع نوین این جسارت و انگیزه رو میده که ما هم میتوانیم. گرچه صادرات داروی ما از سالیان قبل به کشورهای همسایه توی منطقه امروز که منطقه بزرگتریست از خاورمیانه، یعنی آسیای میانه، خاورمیانه و شاخ آفریقا رو برمیگیره، ما به هر حال جز شرکت‌های دارای نظام دارویی صنعت دارویی بودیم و از سالهای گذشته هم صادراتی داشتیم، هرچند که متاسفانه بنا به دلایلی که از فصل این بحث خارجه به اون قدرتی که وارد حوزه صادرات شدیم نتونستیم جایگاه‌های صادراتمون رو حفظ کنیم یا توسعه بدیم. ولی ورود محصولات نوین مثل همین محصولات کنسر و ورود دانش‌های نوین مثل بایو و عرض کنم خدمتون نانو تو دارو، این روحیه رو میده که ما در بخش انگیزشی صادرات در واقع نزد مدیران صنعت دارو و کارآفرینانش یک جسارتی ایجاد بشه. بحث دوم که بحث توان هست، خب به هر حال باید اشاره داشته باشیم صادرات دارو با موارد دیگر فرق میکنه. توی دارو ما اولین بحثی که برای صادرات نیازه بحث ثبت در مقصد هست، یعنی دارو باید بره ثبت بشه، بعضن بازدید از خط رو در پی داره و این هزینه های بالایی رو میبره.
بله.
اینکه ما بیاییم و داروهایی رو، چون داروهای دانش بنیان اختلاف قیمتیشون خیلی بالاتر از موردهای مشابهیه که کشورهایی در ردیف ما از نظر دانشی تولید میکنن مثل هند و یا حتی ترکیه، اینها در واقع قیمت داروهایی دید که مثلا تو حوزه داروهای صعب العلاجه، بیماری صعب العلاجه قیمت بالاتری دارن و ما میتوانیم مزیت قیمتی داشته باشیم.
به
لازم محیطی هم باور جمعی مردم، حالا چه برای مصرف داخل چه مسئولان، برای کمک به صادرات تو داخل بهتر خواهد شد. در بیرون یعنی بازارهای هدف هم ما عرض کنم خدمتون با رسیدن به این حد دانشی از تولید در واقع اعتبار بیشتری رو کسب خواهیم کرد. کما اینکه الان خیلی از داروهای ما در کشورهای مثل روسیه ثبت شدن و الحمدلله صادرات خیلی خوبی رو داشته، تماما هم مربوط به شرکت‌های خصوصی بودن و این یه موفقیتیه. به هر حال خود روسیه یا همون اتحاد جماهیر شوروی جزو اولین کشورهاییه که دارای صنعت داروسازی شده و این مجموع محاسنی است که این حوزه نه تنها در برابر ارزداری توسعه ارز کنم اعتقاد عمومی به داروی ساخت داخل داره، بلکه هم در انگیزه هم در توان و هم در بهبود محیطی روی صادرات هم نقش داره که ما
حالا ان شاء الله ما در یک برنامه آقای شریعتی جداگانه به این موضوع خواهیم پرداخت که موضوع صادرات رو جدا. شما هم به خوبی البته اشاره کردید که موضوع
به این متصل بله. ما چون دارای ظرفیت‌های
بله.
با شده هستیم، برای حفظ همین ظرفیت‌هایی که با سرمایه‌های ملی، حالا چه بخش عمومی چه بخش خصوصی،
بله.
با سرمایه های ایرانی تأسیس شدن.
بله.
برای اینکه بتونیم همین ظرفیت های موجود رو حفظ بکنیم.
بله.
باید ورود کنیم به بازار صادرات.
حالا آقای شریعتی یک پرسش پیش میاد، اونم این که ما این شرکت های دانش بنیانی که در کشورمون داریم، خب شاید نزدیک الان به 5000 تا شرکت هم رسیده باشه، اینطور که در معاونت نهاد ریاست جمهوری بحثایی میشه راجع به فعالیت اونها. ببینیم چه بخشی از این شرکت های دانش بنیان به صنعت داروسازی روی آوردن، سهم داروسازی در این شرکت ها چقدر بوده؟ البته شما اشاره فرمودید ما هم در نانو هم بایو و هم بخش های داروهای نو ترکیب به موفقیت های دست پیدا کردیم.
ببینید یه اشکالی در حوزه دانش بنیان وجود داره. ما در کشورمون استاد گرامی که همکار شما باشون مصاحبه داشتن اشاره کردن به بروکراسی خیلی بالا.
بله آقای دکتر کبریایی‌زاده.
کبریایی‌زاده بله، ایشون از اساتید هستن چه در حوزه تولید چه در دانشگاه و به هر حال هرچی که ایشون میزنن هم از جایگاه علمی هم از جایگاه صنعتی معتبر و قابل اعتناس و ارزش. ایشون به درستی اشاره کردن به بحث عرض کنم بروکراسی. اشکالی که من متوجه میشم از بحث بروکراسی مخصوصا در صنعت دارو، ما روند بحثای شرکت های دانش بنیان رو اشتباه داریم میریم. در تمام دنیا به نتیجه کار دارن، یعنی یه عده دانشمند یا مخترع یه وسیله رو تولید میکنه، حالا یا بخش خصوصی یا خود دولت، نتیجه اولیه رو میبینه و بعد ورود پیدا میکنه. اما نظام و کانسپت عرض کنم حمایت از شرکت هایی که بنیانشون بر اساس دانشه، اینجا اینطوریه که یه افرادی بتوانن صدق و صادقه خودشون رو اثبات کنن. خود این یه عالمه دستورالعمل، اون افراد بخواهن برای کارشون یک طرح و برنامه‌ای بدن، خود زمان میبره و اینکه این طرح و برنامه مقبول بشه.
بله.
باز نظرخواهی داره و تایید داره، تصدیق داره.
شاید نظر شما اینه که بایستی این مسائل آقای شریعتی از حرف به عمل در بیاد، این مهمه.
نظر من اینه که ما بایستی به روشی که دنیا از شرکت های دانش بنیان حمایت میکنه حمایت کنیم.
بله.
ما بایستی وقتی یک محصول اولیه برای دولت محرز میشه توسط چند دانشمند، خود همین استاد کبریایی‌زاده از یه شرکتی که بودن یه محصولی رو برای ام اس تونستن با در واقع همکاری دانشگاه و صنعت در یک واحد صنعتی عمومی فرموله بکنن. خب وقتی این فرموله شد به همون شرکت چه کمکی شد؟
بله.
عرض من اینه، ما باید اول محصوله رو ببینیم، متوجه بشیم که به فرمول رسیده، قابلیت تولیده، نه این که از ابتدا بیاییم بگیم آقا ما به محصول تو کاری نداریم. اول تو ثابت کن دانشمندی، بعد که ثابت کردی ثابت کن میتونی یه شرکت دانش بنیان رو با این مشخصات بگردونی، بعدن وارد گفتگو بشیم. نه، باید در واقع ما نتیجه‌گرا باشیم در این موضوع و به مجرد این که متوجه شدیم توان دانشی برای خلق و تولید صنعتی یک دارو یا مولکول دارویی وجود داره نزد افرادی، اونها رو در مثلا چتر حمایتی بگیریم. این که 5000 تا شرکت دانش بنیان داشته باشیم، باید سوال کنیم چند تا اینا فعالن.
البته این شرکت ها که گفته شد فقط بیشتر در بخش داروسازی، شاید یک تعداد زیادشون باشه. خب عرض کنم خدمت شما که ما الان این بخش از صحبتمون جناب آقای شریعتی یک مقدار متول شد، اگر اجازه بفرمایید که ما یه فرصتی رو بگیریم. قرار استش که یک آیتم مناسب با وضعیت صنایع در کشورهای مختلف با هم بشنویم که سرکار خانم ثمره رضایی زحمت کشیدن تهیه کردن و بعد انشالله این بحث رو ادامه بدیم. شما خیلی شیرین صحبت میکنه، یه سلسله وار نوبت آیتم رسیده، میشنویم با هم آیتم برنامه رو.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. در این بخش از برنامه سراغ کشوری میریم که در خاورمیانه واقع شده و از شرق با شبه جزیره عربستان هم مرزه و در جنوب خلیج فارس قرار داره. پایتختش دوحه است و با کشورهای ایران، کویت، عراق، بحرین و امارات متحده عربی مرز آبی داره و از سال 1971 میلادی اعلام استقلال کرده. قطر دارای ذخایر گسترده گاز طبیعیه و یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه. بالاترین شاخص توسعه انسانی بین کشورهای عربی رو داره و بالاترین درآمد سرانه جهان رو از آن خودش کرده. زبان رسمی قطر زبان عربی و زبان دوم مردمانش انگلیسی است. باید عرض کنم که قطر قبل از کشف نفت خام به خاطر شکار مروارید و تجارت دریاییش معروف بوده و بعد از اون به علت داشتن ذخایر گاز طبیعی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهانه. به گزارش منتشر شده در روزنامه مشرق، قطر تاجر عجول خلیج فارسه. قطر کشور کوچیکه که مساحت اون حدود 11000 کیلومتر مربعه و دارای 2 میلیون نفر جمعیته. قطر 66مین کشور از نظر مساحت و 46مین کشور از نظر جمعیت در جهانه. قطری‌ها رشد پرشتابی را آغاز کردند و تلاش می‌کنند خودشون رو هر چه بیشتر و زودتر به اروپایی‌ها برسونند و بشن یکی از کشورهای توسعه یافته. تا جایی که برگزاری جام جهانی فوتبال رو در سال 2022 رزرو کردن. به گزارش منتشر شده در روزنامه مشرق، قطر در زمینه چوب و زغال سنگ استعدادی نداره. حدود 6% از قلمرو قطر زیر کشته و ما بقیه اون بیابان و خیابانه. صنعت این کشور علاوه بر نفت و گاز و پتروشیمی شامل سیمان، فولاد و کارگاه‌های تعمیر کشتی‌های تجاریه که همین صنعت کوچک در کنار ذخایر بزرگ گاز باعث شده که کشور قطر به یک کشور توسعه یافته تبدیل بشه. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خب خیلی متشکرم از سرکار خانم ثمره رضایی. باز هم از قطر صحبت شد. قطر عجول اقتصادی و دارن عجله میکنن دیگه، باید هرچه زودتر خودشون رو به مقاصد دیگه برسونن. باز هم از جانب سرکار خانم لیلا امیدیگانه تهیه کننده محترم برنامه ازتون تشکر میکنم که با ارسال پیامک های خوبی هم به این برنامه هم برنامه های دیگه ساعت صنعت نظرات ارزنده خودتون رو اعلام میکنید. عرض کنم که پشت خط ارتباطی هستید جناب آقای شریعتی؟ خب حالا خب ما در این گزارش راجع به این که مثلا قطر چیکار میتونه بکنه برای اقتصادش و چیکار کرده یک سری مسائل مطرح شد که خب خود اینها با توجه به که یک کشور کوچیک هم هست میتونه به عنوان مدل هم در برخی جاها مورد استفاده قرار بگیره. البته این کشور فقط پخش کننده است، شاید در زمینه مثلا صنایع های تک خودش اونجا شرکت های دانش بنیان مستقل نباشن، یا اگرم باشن بیشتر غربی ها این کار کرده باشن. فکر کنم اینطور باشه آقای شریعتی؟
بله آقای کارلوس آلبرتو پیریرا، جامعه شناس و مربی تیم فوتبال برزیل، جمله زیبایی داره. ایشون از زمین که مربی تیم ملی بوده سالها، خودش هم تحصیلاتش در واقع جامعه شناسی، میگه هر کشوری رو میشه از تیم فوتبال شناخت. همونطور این مثال رو زدم که بگم
خب بازی های آسیایی که مقام اول رو به دست آورد، ما باید بگیم که برحال یه روند روبه رشدی رو از نظر حالا چون کشور کوچیکی هم هست برحال اقتصادی هم داره دنبال میکنه.
خطر برای ما به صدا داره.
بله
الان کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس هم طی رقابتی که با کشور ما دارن و همین که سرمایه های بسیار هنگفتی رو در اختیار دارن، دارن ورود پیدا میکنن به عرصه صنایع سلامت.
بله.
صنایع راهبردی هم، صنعت غذا، دارو، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی یا ملزومات مصرفی پزشکی.
البته یه فرصت خوبی هم برای دانشمندان ما هست که از این طریق بتوانن ارزاوری بکنن، چون این دانشمندان ما، مهندسین ما، داروسازان ما این تجربیات رو در این 20 سال گذشته به همین سادگی به دست نیاوردن که هر کشوری بتونه دقیقاً دست پیدا بکنه.
من خواهشم از هموطنای متخصص دانشمندمون اینه که واقعاً ببینید کشور چین در تاریخ هست 300 سال نگذاشت دنیا بفهمه که ابریشم حاصل کرم ابریشم. 300 سال صنعت دارو هم همینه. یعنی ما نباید به هیچ قیمتی در واقع این دانش نهادینه شده رو ارزون در اختیار کشورهای رقیبمون مثل عربستان، امارات، قطر قرار بدیم. خب مستحضر هستید اونا برای تیمای ملیشون مثلا این کار رو دعوت ها رو داشتن، حالا هم قطعا برای دانشمندهای ما دعوت هایی رو خواهند داشت، ولی موضوع بر این است که اگر این کشورها بیان سرمایه گذاری رو انجام بدن به راحتی در واقع با کشورهای در واقع سرمایه داری جوینت خواهند شد، از این طرف هم میتونن به میزان دانش ما پی ببرن و استفاده بکنن، بهره‌مند بشن. اگر متخصصان ما امتناع نکنن از همکاری با اونو در این زنگ خطری.
اما آقای شریعتی، نکته ای رو که میخواستم شما به اون به خوبی اشاره بکنید، وضعیت کارخانه های موجود داروسازی کشور در این 40 سال گذشته است. چه تعدادشون توانستن از فناوری های روز دنیا بیشتر استفاده بکنن و دیگه اون روش های سنتی رو کنار گذاشتن و چه تعداد از این شرکت ها پیشرو شدن در عرصه استفاده از تکنولوژی روز دنیا؟
خوشبختانه بخش خصوصی ما در این دوران در واقع رشد کیفی که عرض کردم از اواسط دهه 85-80 یعنی ساله 84-85 آغاز شد پیشروان، یعنی شرکت هایی مثل شرکت که مورد گزارش شما بود یا شرکت های دیگری که من عرض کردم صادرات به روسیه دارن، این همه متعلق به بخش خصوصی هست. اما شرکت های بخش عمومی هم در واقع اقداماتی رو مخصوصا در خصوص تولید داروهای ضد سرطان آغاز کردن، اما در مجموع میتوان گفت به لحاظ حالا تعداد و به لحاظ تعداد کارخونجاتی که وارد این حوزه شدن میشه عدد 20 درصد رو مفروض داشت، به لحاظ عرض کنم اقلامی رو که اینها در واقع عرضه کردن میشه یه عدد و وارد فهرست داروی کشور نمودن میشه یه عددی حدود در واقع 170 عنوان فرض کرد یا برآورد کرد، ولی به لحاظ سهم به جهت این که عرض کردن این داروها فوق العاده گرون قیمتن هم صرفه‌جویی ارزی مناسبی داشتن که مدیر محترم اون کارخونه که شما باهاشون صحبت کردیم فرمودن حدود 300 میلیون دلار پیش که این تولیدات جلوی خروج ارز رو گرفته و خب و به همین میزان هم احساس میشه که در بازار دارویی به جهت ریالی هم سهم بالایی رو به خودش اختصاص داده که بیش از سهم عددیه، یعنی به نسبت داروهای رایج و ارزان قیمت‌تر خب قطعا این داروها قیمت بالاتری دارن و سهمگیری بهتری از جهت ارزشی.
بله خیلی متشکرم جناب آقای غلامرضا شریعتی، به هر حال شما مجری جایزه کیفیت غذا و دارو هم بودید و همچنین کارشناس این حوزه هستید در مدیریت دارو، استفاده کردیم، نظرات شما بسیار ارزنده بود، انشالله که مورد استفاده قرار بگیره و برنامه ریزی هم در این زمینه هست سوی مسئولین دولتی بخش خصوصی برای حمایت بیشتر از تولید کنندگان دارو صورت بگیره. و
ما حقیقتا صنعت دارو صنعتی است که ما هم باید افتخار بکنیم. من بیرون از این صنعتم زینت هم نیستم.
به هر حال کارشناس ارشد این حوزه هستید و موفق باشید.
بگم وقتی میگم باید به صنعت دارو افتخار بکنید به خود من بر نمیگرده، بلکه به اون در واقع مدیران و اون کارآفرینان. باید به صنعت افتخار کنیم، بدانیم که این صنعت صنعت استراتژیک است، این صنعت با حیات و ممات شهروندان مرتبطه و بدانیم که صنعت بسیار بسیار اقتصادی هست، خیلی برتر و بیشتر از
خیلی متشکرم
سنگین ما. برای همگیتون آرزوی موفقیت.
من هم همطور برای جناب عالی. خیلی ممنونم و شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا
خوب راهنمای گرامی همچنان همراه ما باشید با برنامه ساعت صنعت.